This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
سلام، پادکست بوم قسمت 40. اینجا از فلسفه صحبت میکنیم. در این قسمت سراغ کارل مارکس رفتیم. از تکنیک های رایج جلب توجه در سایت های زرد استفاده از کلمه جنجالیه. مثلا در چنین سایت هایی چنین تیترهایی رو زیاد میبینیم: عکس جنجالی بازیگر جنجالی در مهمانی جنجالی و الی آخر. با این حال هدفم تنها جلب توجه نیست. اگه به شما بگم که فیلسوفی که در این قسمت ازش صحبت میکنیم احتمالاً جنجالی ترین چهره در تمام تاریخ فلسفه است. خود مارکس معتقد بود که کار فلسفه نه فقط شناخت که دگرگون کردن عالمه، و در این کار اگرچه به نهایت موفقیتی که مد نظرش بود نرسید، اما به جرات میشه گفت که رکورد بیشترین تأثیر مستقیم در جهان خارج از آکادمی در کوتاه‌ترین زمان رو در میان فلاسفه ثبت کرد. پیش از اون که یک سده از مرگ مارکس بگذره، یک سوم مردم جهان تحت فرمان حکومت‌هایی در اومده بودند که مارکسیسم رو به عنوان ایدئولوژی اصلی خودشون معرفی می‌کردن. چنین اثرگذاری مستقیمی معمولاً در عادت فلاسفه نیست، و از این جهت مارکس رو میشه با کشورگشایان و پیامبران بزرگ مقایسه کرد. برای من مایه خرسندی نیست که با توجه به موضوع این پادکست مجبورم فعلا روی ابعاد فلسفی نظریات مارکس تمرکز کنم. من نمیتونم زیاد وارد ابعاد اقتصادی و تاریخی و سیاسی ماجرا بشم. از طرف دیگه بررسی نتایج آزمایش عملی ایده های مارکس در کشورهایی مثل چین، روسیه و کوبا نیازمند یک بحث تاریخی جداگانه و مفصله که از حیطه تخصص من هم خارجه. اما یقیناً در قسمت‌های بعد به اشکال تحول یافته مارکسیسم در اندیشه فیلسوفان آینده هم خواهیم پرداخت. پس فعلاً روی خود مارکس و فلسفه‌اش تمرکز کنیم. کارل هاینریش مارکس در سال 1818 در شهر تریر آلمان به دنیا میاد. والدینش یهودی بودن، اما بعداً خودشون به کیش پروتستان در اومده بودن. اما خود مارکس از نوجوانی ضد مذهب بود. در ابتدا حقوق میخوند، اما بعداً به سراغ فلسفه و تاریخ رفت و پای درس هگل هم نشست. اما هرگز استاد دانشگاه نشد و گفته میشه که علتش هم مخالفت آشکار او با دین بوده. خب در قسمت قبل گفتم که پس از مرگ هگل شاگردانش عملاً دو دسته شدن. یه گروه که فلسفه هگل رو با همون خوانش و تفسیر معمول مطالعه و ارائه می کردن و به دنبال تغییرات گسترده در اون نبودن، و گروهی که به دنبال خوانش های جدید از هگل و تغییرات رادیکال بودن و در بسیاری از موارد به آسانی هگل رو نقد می کردن. گروه اول رو هگلی های پیر یا هگلی های راست لقب داده بودن، و به گروه دوم هگلی های جوان، هگلی های چپ یا هگلی های رادیکال می گفتن. هگلی های جوان البته در همه مسائل با هم همدست و همدل نبودن، اما وجه اشتراک غالب اونها در نگاه متفاوتشون به مذهب و سیاست بود. مارکس هم عضو همین گروهه و به خصوص از هگلی جوانی به نام فویرباخ بیشترین تأثیر رو میگیره. در قسمت قبل گفتم که مفهوم دیالکتیک از مهمترین ابداعات فلسفی هگل بود. هگل معتقد بود که در جهان یک واقعیت ثابت و مستقر وجود نداره و واقعیت در حال دگرگونی مداومه. این دگرگونی در سه مرحله تز، سنتز و آنتیتز تعریف می شد. این یعنی به ازای هر وضع موجود در دنیا، یعنی هر تز، یک نیروی نفی کننده وجود داره که اسمش رو میذاریم آنتیتز. و بعد از اینکه آنتیتز موفق به تغییر تز میشه، یه وضع جدید به وجود میاد که اسم اون رو میذاریم سنتز، که خود این سنتز تز تغییر بعدی میشه و دوباره این چرخه ادامه پیدا میکنه. هگل اعتقاد داشت که عاملی که این چرخه رو به حرکت در میاره روح تاریخه. اما تغییری که فویرباخ در این قسمت از اندیشه هگل ایجاد کرد این بود که ماده رو جایگزین روح کرد. مارکس هم این تفسیر فویرباخ رو پذیرفت و اصرار داشت که خودش رو ماتریالیست یا ماده‌گرا معرفی کنه، نه ایدئالیست. پس فلسفه مارکس به عنوان ماتریالیسم دیالکتیک معرفی میشه. از سوی دیگه یکی از مفاهیم مهمی که هگل معرفی کرد مفهوم از خود بیگانگی بود. به معنی وضعی که شناخت انسان از خودش که مهمترین ویژگی ذاتی اون هم هست مختل میشه. فویرباخ معتقد بود که باورهای دینی میتونه باعث ایجاد چنین وضعیتی بشه و مارکس هم این ایده رو ازش اقتباس کرد. فویرباخ به اندازه مارکس به دین بدبین نبود. اون معتقد بود که دین مرحله ای از رشد خودآگاهی در انسانه. مرحله ای که انسان در اون ویژگی هایی که باید برای خودش بشناسه رو به خدا نسبت میده. اما مارکس نهایت بدبینی رو نسبت به ادیان نشون میده و میگه که نقد دین اساس همه نقدهاست. اما تمرکز بر نقد دین رو هم سطحی نگری میدونه. مارکس میگه که نوک پیکان نقد رو باید به سوی هدف مهمتری گرفت. در ادامه این نکته رو بیشتر توضیح میدم. مارکس به سبب عقاید رادیکالی که داشت از آلمان و فرانسه اخراج شد و نهایتاً تا زمان مرگش ساکن لندن بود. اما در زمان اقامت در پاریس با جوان ثروتمندی آشنا شد که در باقی عمرش مهمترین همکارش بود. این فرد فردریش انگلس بود. ذهنیت انگلس و مارکس بسیار به هم نزدیکه. پدر انگلس در انگلستان کارخانه دار بود و به همین خاطر انگلس با ضوابط و قواعد حاکم بر بازار و اقتصاد آشنا بود و تونست اطلاعاتش رو به دوست و همکارش هم منتقل کنه. اگرچه آشنایی انگلس با فلسفه در قیاس با مارکس کمتره، اما او هم ذهنیت هگلی های جوان رو داشت و در بعضی موارد در اندیشه مارکس تأثیرات مهمی هم گذاشت. انگلس تا زمان مرگ مارکس از او حمایت مالی می کرد تا بتونه به مطالعات و نوشتن ادامه بده. بعد از مرگ مارکس هم مسئولیت ویراستن و انتشار آثارش رو بر عهده گرفت. مهمترین آثار مکتوب مارکس علاوه بر رسالات و مقالات متنوعی که داره یک کتاب 4 جلدی به نام سرمایه است. باید توجه داشت که فقط جلد اول این کتاب در زمان حیات مارکس منتشر شده و جلدهای بعدی پس از اون و به نظارت انگلس انجام شده و طبیعیه که درباره نقش انگلس در پردازش فلسفه‌ای که بیشتر به نام مارکس شناخته میشه پرسش‌هایی مطرح بشه. مارکس و انگلس با همکاری هم مانیفست کمونیست رو منتشر کردند. این بیانیه اساره طرز فکر این دو نفر رو به شکل خلاصه ارائه می کرد و جالب این که ظاهراً خطاب به عموم هم منتشر شده بود، چون در قسمت آخرش عبارت یا فرمان بسیار مشهور و پرتنینی هست که حتماً به گوش شما خورده: زحمت کشان جهان متحد شوید. اقتصاد در فلسفه مارکس نقش کلیدی داره. مارکس اولین فیلسوفی نیست که به مسائل اقتصادی توجه میکنه و حتی اولین و تنها کسی نیست که به ظلم به اقشار ضعیف و تبعیض میپردازه. براین مگی 3 مأخذ اصلی رو برای اندیشه مارکس معرفی میکنه. اولی همون فلسفه ایدئالیست و ماتریالیست آلمانیه که دربارش صحبت کردم. دومی فلسفه انقلابی فرانسه است و سوم نظریات اقتصادی انگلیسی. در واقع همزمان با مارکس فلسفه آنارشیسم هم در فرانسه و دیگر نقاط رشد کرده بود که مهمترین مسئله اون مقابله با اقتدار حکومتی و اعمال قدرت اقشار برخوردار جامعه است. حتی سوسیالیسم هم وجود داشت که راهکارهایی برای بهبود شرایط کارگران و اقشار ضعیف رو بررسی می‌کرد. اما راه حل مارکس از همه ریشه‌ای‌تر و انقلابی‌تر بود و البته زودتر هم فراگیر شد. گفتیم که مارکس میگفت کار فلسفه نه فقط شناختن که دگرگون کردن جهانه. برای او شناخت عالم نوعی التفات به قصد شروع عمله. یعنی آدم وقتی تصمیم به عمل داره شروع به بررسی شرایط میکنه و شناخت پیدا میکنه. پس بدون عمل تفکر و فلسفه اصلا معنی نداره. مارکس به تبعیت از هگل در معرفت شناسی اعتقاد داشت که واقعیت ثابت نیست و مدام در حال تحول و دگرگون شدنه. به همین خاطر تنها راه درک واقعیت برای ما اینه که الگوی این تغییرات رو کشف کنیم. چون جهان آشفته نیست و تغییرات اون از یه الگوی ثابت پیروی میکنن که همون مراحل سگانه دیالکتیکه. مارکس معتقده که تا زمانی که این تغییرات ادامه داره جهان درگیر تناقضه و بشر هم درگیر از خود بیگانگی. اما تا زمانی که وقتش نرسیده باشه و شرایط فراهم نشده باشه بشر نمیتونه تغییر ایجاد کنه و مثل تک چوبی بر روی آب با امواج تاریخ فقط پیش میره. اما وقتی که زمانش برسه و بشر بتونه سرنوشت خودش رو در دست بگیره، تناقض و از خود بیگانگی از بین میره و بشر سرنوشت و طبیعت رو در چنگ میگیره و راه آزادی و شکوفایی براش هموار میشه. اما این آزادی فردی که بعضی از اندیشه‌ها به دنبالش هستن نیست، بلکه یک کلیت و اجتماع قدرتمند از انسان هاست که تمام افراد در اون حل میشد و با اون مخالفتی ندارن. یک اراده جمعی شبیه اون دولت عقلانی که هگل ازش صحبت میکرد. و البته این که مارکس و انگلز تمام این موضوعات رو از منظر اقتصاد میبینن. در واقع در نظر اونها تمام تاریخ یک مسیر تحول اقتصادیه. اقتصاد زیربنا و اصل مطلبه و مفاهیمی مثل هنر و فرهنگ و مذهب و حتی خود فلسفه فقط روبنا هستن. مثل عقربه های ساعت که ما چرخششون رو میبینیم اما ممکنه ندونیم که چیزی که اونا رو به گردش در میاره چرخ دنده هایی هن که توی موتور ساعت قرار گرفتن. پس مسائل اقتصادی چرخ دنده های اصلی جامعه هستن. حالا مقصود از مسائل اقتصادی چیه؟ یعنی در نظرگاه مارکس اون چرخ دنده هایی که تمام تاریخ رو به حرکت در آوردن و شکست شدنشون میتونه بالاخره بشر رو به سرمنزل مقصود برسونه و راه زندگی رو برای ما هموار کنه و اینها چه چیزایی هستن؟ برای درک این مسئله باید مفهوم ستیز طبقاتی مارکس رو تعریف کنیم که البته در مقدمه اون هم باید تاریخ مختصر بشر از ابتدا تا دوره مارکس رو روایت کنیم. حالا مارکس چی میگه؟ مارکس معتقده که اولین مرحله در تاریخ حیات بشر زمانیه که انسان‌ها هیچ ملک خصوصی نداشتن. مثلا یک قبیله از انسان‌های نخستین رو در نظر بگیرید که دور هم شکار می‌کنن یا دنبال گیاهان خوراکی می‌گردن و هرچی گیرشون میاد رو می‌خورن. در چنین شرایطی همه چیز بین انسان‌ها مشترکه و هیچ چیز به یک نفر متعلق نیست. هیچ کس نمی‌تونه ادعا کنه که این دشتی که شکارهای خوبی ازش در میاد مال منه یا مثلا آب اون چشمه مال منه یا حتی سلاح ارزشمندی وجود نداره که کسی بخواد ادعای مالکیتش رو بکنه. همون سنگ و چوبه که همه جا پیدا میشه، این نشد یکی دیگه. مارکس اسم این شرایط رو میذاره کمون اولیه. کمون یعنی اجتماع اشتراکی. مارکس از چنین وضعیتی خیلی راضیه. اما بعدش چی میشه؟ بعد از اون تاریخ بشر تحول پیدا میکنه به واسطه همون مراحل ضروری دیالکتیکی که ازش صحبت کردیم. یعنی بشر مشکلات و دردسرهایی داره که برای غلبه بر اونها وضع رو تغییر میده. در مرحله بعد روش‌های به دست آوردن غذا متحول میشه. مثلا ابزارهای بشر برای شکار پیشرفت میکنه و اصلا با کشاورزی و دامداری آشنا میشه که کلاً ماجرا رو عوض میکنه. درباره اینکه این مرحله چطور شروع میشه خیلی صحبت نمیکنه، اما ظاهراً کشف آهن و ابزارالات آهنی رو خیلی مهم میدونه. در این مرحله چیزی به اسم مالکیت خصوصی به وجود میاد. یعنی انسانی که یک گیاه رو در قسمتی از زمین کاشته و ازش مراقبت کرده، خب اجازه نمیده بقیه به محصولش نزدیک بشن. دیگه مال همه نیست، مال خودشه. حتی اون بیل ساده‌ای که البته با زحمت زیاد برای خودش ساخته. حتی اون زمینی که برای خودش انتخاب کرده تو توش کشاورزی کنه و کنارش زندگی کنه، نسبت به همه اینها احساس مالکیت داره. اینجا ما یاد کی میافتیم؟ یاد روسو که میگفت این وضع اولیه حالت بهتری بوده. و دقیقاً همه مشکلات ما از همونجای شروع شد که یه نفر دور یه تیکه زمین رو علامت گذاری کرد و گفت این زمین منه، بقیه هم مخالفتی نکردن. مارکس هم میگه در این دوره مفهومی به اسم طبقه به وجود میاد و هرچی جلوتر میره این مفهوم مهمتر میشه. یعنی در این مرحله بعضی انسان‌ها موفق میشن به راه‌هایی برای تولید محصول بیش از اندازه نیاز خودشون دست پیدا کنن. مثلا یک انسان یاد میگیره چطور یک گیاه رو در یک نقطه حاصلخیز بکاره و بهش آب برسونه و بعد که محصول داد برداشتش کنه و در جای مناسب انبار کنه. با این شیوه نه تنها یک سال کامل غذا داره، بلکه محصول اضافه هم میاد و میتونه به بقیه هم غذا بده. ولی مسئله اینه که این غذا رو به کی بده؟ خب طبیعتاً به کسی که توی انجام این کارها کمکش کنه تا محصول بیشتر و بیشتر هم بشه. هرچی غذا بیشتر میشه، جمعیت انسان‌ها هم بیشتر میشه. طبیعتاً از یه جایی به بعد دیگه زمین و ابزار راحت به دست نمیاد، چون قبلاً بقیه همه رو تصاحب کردن. در چنین شرایطی شما اگه زمین نداشته باشی، باید با یکی از زمیندارها کنار بیای تا اجازه بده شما براش کار کنی و تو محصول شریک بشی. و این شروع دردسر است. چون از اینجا به بعد دیگه یکی اربابه و یکی کارگر. جالب اینجاست که انگلس معتقد بود شروع پدرسالاری هم دقیقاً از همین نقطه است. مرحله بعد دوره آنتیک یا باستانیه. مثلا تمدن‌های مصر و یونان و روم و حتی ایران باستان. در این مرحله شکل طبقات ارباب و کارگر جدی میشه و بردهداری و ستیزه طبقاتی پیش میاد حتی. مرحله بعد دوره فئودال هاست که نقطه اوجش هم قرون وسطاست. در این دوره فئودال ها که اشراف مناطق مختلف هستن، زمین ها و حتی مردم رو بین خودشون تقسیم کردن. یعنی شما اگه کارگر باشی حتی نمیتونی تصمیم بگیری برای کی کار کنی. اربابت مشخصه، محل کارت هم مشخصه، حرف و حدیث نداره. قدرت بالاتری هم نسبت به فئودال ها وجود داره که پادشاه و پاپه. ولی تعارض ذاتی بین اینها وجود نداره. مردم برای فئودال کار میکنن، فئودال هم به انهای مختلف سهم پادشاه و پاپ رو میده. در این مرحله یه اتفاق مهم رخ میده. یه عده از مردم توی معاملات و کارهایی که انجام میدن بیشتر سود میکنن و یه سرمایه‌ای برای خودشون دست و پا میکنن. ولی مانع پیشرفت بیشترشون اینه که اگر بخوان کار و کاسبی را بندازن، نه نیروی کار آزاد هست، نه زمین آزاد. همه اینا مال فئودال هاست. اما کشف قاره آمریکا یه فرصت بزرگ به این گروه ثروتمند ماجراجو میده. طبقه‌ای که اسمشون میشه طبقه بورژوا. این طبقه ثروتمند برتری و قدرتشون بر بقیه به واسطه پولشونه، نه نژاد و مثلا نجیب زاده بودن، شاهزاده بودن. آمریکا برای اینها سرزمین فرصت هاست. زمین جدیدی که پر از منابع جدید و پر از معدنه و نیروهای کار میتونن از فئودالیسم ببرن و برن اونجا برای بورژواها کار کنن. پس کشف آمریکا یک مرحله مهم در تاریخ. از اینجا دیگه فقط رقابت برای ثروته. هر کی زودتر یه چیزی رو کشف کنه برنده است. هر کی بتونه محصول بیشتری برداشت کنه و اصلا محصولش رو بهتر بفروشه برنده میشه. و البته هر کی بتونه سر مردم بیشتر کلاه بذاره و حتی کارگرا رو وادار کنه که با کمترین قیمت بیشترین کار رو براش انجام بدن، این آدم برنده است. و همینه که می‌بینیم با کشف آمریکا بردهداری بعد از قرن‌ها دوباره زنده میشه. و اینجا یک اتفاق مهم دیگه هم میفته. تصور کنید که توی یه شهر 10 تا زمیندار هستن که مالکیت کل زمین‌های کشاورزی رو در اختیار دارن. بین این 10 نفر هر کی بتونه به هر شیوه‌ای، اخلاقی یا غیر اخلاقی، سودش رو بیشتر بکنه، از بقیه جلو میفته. و این فاصله به مرور بیشتر و بیشتر میشه تا اینکه به جایی میرسه که کنترل بازار رو در دست میگیره و اصلا اجازه نمیده بقیه کار کنن. به مرور زمین‌های اونا رو هم می‌خره و مالکین قبلی هم تا 2-3 نسل از بقیه پولدارترن، ولی آخرش خودشون هم کارگر همون مالکی میشن که از بقیه موفق‌تر بوده و پول بیشتری جمع کرده. خلاصه در نهایت کار به جایی میرسه که بیشتر از 99% مردم میشن کارگر و کمتر از 1% مردم هم میشن سرمایه‌دار، میشن بورژوا. و این 1% همه چیز رو مال خودشون میکنن. طبقه کارگر هم مجبورن مطیع اونا باشن و فقط یه نون بخور نمیر بگیرن و با همون سر کنن و این میشه فاجعه. مارکس تا اینجای قضیه رو قطعی و پیشگیری ناپذیر میدونه و معتقده که جامعه تا زمان خودش، یعنی تا زمان مارکس، به این وضعیت رسیده. و مارکس هیچ شک و تردیدی در این سر نداره. فکر کنه هر چیزی که میگه، تمام این تحلیل‌های تاریخی و حتی پیشگویی‌هاش از آینده کاملاً علمیه. علمی یعنی در حد فیزیک نیوتن مثلا، که اگر در اون زمان کسی باش مخالفت می‌کرد نمی‌گفتن خب این نظرش متفاوته، می‌گفتن این احمق بی‌سواده. مارکس هم تا همین حد خیشتن داره در برابر مخالفین و منتقدینش. حالا بگذر. و یک موضوعی که هست اینه که مارکس تا این مرحله اصلاً مشکلی هم نداره با سیر تاریخ. یعنی خب چون روش خودش رو علمی و وقایع رو پیشگیری ناپذیر می‌بینه، نمیتونه هم داشته باشه. از طرفی خود مارکس و طرفداران روش سرمایه‌داری مزایایی هم در این رقابت می‌بینن. مثلا اینکه مردم تلاش و تقلا می‌کنن تا همه منابع رو کشف کنن و بیشترین و بهترین محصولات رو به دست بیارن. ولی مارکس میگه که از یه جایی به بعد دیگه هیچ نفع عمومی در این شیوه نیست و فقط تخریبه. یعنی وقتی انحصار به حد نهایت برسه، دیگه سرمایه‌دار لزومی نمیبینه که به مشتری و به کارگرش امتیازی بده. مجبورن ازش بخرن و مجبورن براش کار کنن تا جایی که میتونن و بعد به وضع از خود بیگانگی دوچار میشن. دیگه زندگیشون معنایی نداره، چون کاری جز رنج کشیدن برای ثروتمندتر کردن بورژوازی ندارن. این طبقه اسمشون میشه پرولتاریا، یعنی عموم مردم، کارگران و زحمتکشان. و این پرولتاریا رو میاره به مذهب و اون خوشبختی که در دنیا ازش گرفتن رو در بهشت خدا جستجو میکنه. اون طبقه بورژوا هم خودش رو درگیر کارهای بیمعنی و تشریفاتی و زینتی میکنه. هنر زینتی و بیمعنی، زیبایی شناسی بیمعنی، چشم و همچشمی، رفت و آمدهای علکی و از اینجور چیزا. بعد چون سرمایه‌دار همه چیز رو در دست گرفته، روز به روز هم طبقه کارگر رو بیچاره تر میکنه. مدام محصولاتش رو گرون تر میکنه و به جاش دستمزد رو کمتر میکنه. ساعت کار رو هم افزایش میده. آخرش این سیستم به نقص فنی میخوره. چرا؟ چون کارگر دیگه توان خریدش رو از دست میده و سرمایه‌دار هم نمیتونه سود کنه. به کی میخواد بفروشه؟ مردم رو تا میتونسته دوشیده و طبقه کارگر هم به قول خود مارکس دیگه چیزی برای از دست دادن نداره جز زنجیرهاش. اینجاست که انقلاب رخ میده. مارکس میگه وقتش هم همین الانه. مثلا 100 سال پیش زود بوده و تا 100 سال دیگه هم طول نمیکشه. همین الانه که رخ بده. فقط لازمه که کارگرا رو روشن کنیم و ترغیبشون کنیم که آقا پاشید انقلاب کنید دیگه. طبقه کارگر همون پرولتاریا قطعا پیروز میشه. علارغم اینکه بورژوازی به راحتی از مزایایی که به دست آورده کوتاه نمیاد، با تمام وجود میجنگه براش. اما پرولتاریا پیروز میشه. هم به خاطر برتری بارز نفرات و هم به خاطر اینکه نوبتشه. شرایط همینو اقتضا میکنه. اصلا دیالکتیک تاریخ همینو میگه. بعد دیکتاتوری پرولتاریا حاکم میشه. پرولتاریا پیروزی خودش رو حفظ میکنه و اجازه نمیده که شیوه جدیدی روی کار بیاد. این مرحله میشه کمونیسم نهایی، یعنی از کمون اولیه رسیدیم به کمون پیشرفته. اینجا دولت روی کار اومده از دیکتاتوری پرولتاریا، همه منابع رو به دست میگیره و قیمت تعیین میکنه، تقسیم کار میکنه، برای همه خلاصه تصمیم میگیره. همه مردم میشن کارگر دولت و دولت همه چیز رو به سویه بین مردم تقسیم میکنه. به قول خود اینها، از هر کس به توانش، به هر کس به قدر نیازش، همه چیز به تقسیم دولت. پس تمام این فرایند از اون کمون اولیه تا کمونیسم نهایی به نظر مارکس و انگلز قطعی و خدشه‌ناپذیره. اما اینجا یه بحث وجود داره. میتونیم بگیم خب اون طبقه بورژوا هم از احتمال انقلاب باخبره. به خصوص اگه در یک کشور چنین اتفاقی بیفته، ممکنه در کشورهای دیگه سرمایه‌داران ماستا رو کیسه کنن و با خواستای کارگرها کنار بیان تا کار به اونجا نکشه. یا اینکه ممکنه کارگران تشکیلاتی مثل سندیکاها رو تشکیل بدن و بتونن با سرمایه‌دارا وارد مذاکره بشن و به یه توافقی برسن. از طرفی ممکنه ما شخصا سرمایه‌دارانی رو بشناسیم که اونقدر هم آدمای بدی نباشن و به یه سود معقول قانع بشن و سعی نکنن تا جایی که ممکنه کارگرا رو تیغ بزنن. اینجا مارکس یه دیدگاه اساسی رو پیش میکشه. میگه چیزی که سرمایه رو میسازه کاره. کار محصول و متعاقباً پول میسازه. مثلا اگه یه نفر توی خونش یه بیل بسازه و بعد اون بیل رو بفروشه، مبلغی که در ازاش دریافت میکنه میشه اجرت ساخت بیل. یعنی دقیقاً مبلغ دریافتی مساویست با کار انجام شده. کار میکنی، پول میگیری. در موقعیت پیچیده‌تر هم داستان همینه. مثلا یه کارخونه که تراکتور میسازه و میفروشه، پولی که دریافت میکنه باید بین همه کسانی که برای ساخت اون تراکتور کار کردن توزیع بشه. حالا یارو کارگر باشه، مهندس باشه، مدیر کارخونه باشه، بالاخره هر جایگاهی که داره برای ساخت اون محصول کار کرده. اما این وسط یه نفرم صاحب کارخونه است یا سهامدار کارخونه است. این ما مدیر فرق داره ها، حواسمون باشه. مدیر مثلا اونجا نشسته کار رو مدیریت میکنه به هر نحوی، ولی سرمایه‌دار توی خونشه، صرفا برای کل اون مجموعه حقوقی تعیین کرده و در نهایت اون سودی که به دست میاد رو میزنه به جیب بدون اینکه کار کنه. از اون مبلغ یه حقوقی هم حالا به اینها میده، سهمش هم از همه پس بیشتره. مارکس میگه مسئله من دلسوزی برای قشر ضعیف و کارگر نیست که بگم اگه حالا سرمایه‌دار زیاد ظلم نکنه دیگه حل میشه و ممکنه این اتفاقات نیفته. من میگم این ساختار نادرست و بیماره و کلا باید برچیده بشه و برچیده خواهد شد و روزی خواهد رسید که همه در هر جایی که کار میکنن کارگر یک قوای مرکزی بشن و اون قوه مرکزی به همه از اون چیزی که در میاد حقوق بده، خیلی سرراست. پس بنابراین در نگاه مارکس سرمایه‌دار خوب نداریم. سرمایه‌دار خوب سرمایه‌داری که خودش کارگر بشه، باید بره کار کنه، در ازاش مثل بقیه پول بگیره. این که شما بگین مایه از منه و نمیدونم من صاحب کارم وجود نداره. ایدئولوژی مارکس خیلی زود در جهان محبوب و فراگیر شد و در خیلی از کشورها که مهمترین هاشون روسیه و چین بودن به اجرا در اومد. اما در مقام اجرا به سادگی میشه گفت که موفق نبود. به لحاظ اقتصادی اون شکوفایی عظیمی که توقع داشتن به دست نیومد و غالبا هم منجر به دیکتاتوری‌های وحشتناک شد. با این حال در تحلیل و بررسی دقیق این که چی شد که نشد، بحث‌های خیلی زیادی شکل گرفته که ممکنه از حوصله مخاطبین این پادکست خارج باشه. سوال اینه که آیا نذاشتن که بشه یا مشکل از خود مارکسیسم بود؟ آیا مشکل از اجرای نادرست بود یا از تئوری مارکسیسم؟ و آیا مشکل یه بخش جزئی و قابل حل از این تئوری بود یا یه قسمت ریشه‌ای و غیر قابل حذف؟ اینا خیلی مهمه. خب بنای این پادکست بر حفظ بی‌طرفی و صرف روایت کردنه، اما به نظرم بد نیست به یه نکته که از مدت‌ها قبل در مواجهه با مارکس برای خود من سوال برانگیز بوده اشاره کنم. من همیشه احساس می‌کردم که مارکس مسئله رو زیاده از حد ساده می‌کنه و این نگاه از همون تحلیل تاریخی شروع میشه و اتفاقا این مسئله برای پیروانش در کشورهای غیر اروپایی دردسرساز بوده. مثلا در ایران ما دوره‌ای که دقیقاً معادل فئودالیسم باشه نداشتیم و ساختارهای اقتصادی ما از اون چیزی که مارکس میگه یکم متفاوت بوده. دیگه مارکسیست‌ها مجبور بودن اینو یه جور معادل سازی کنن و جفت و جورش کنن دیگه. در تحلیل اقتصاد حال و آینده هم همین رو داره. به سادگی میگه اگه سرمایه‌داری و بورژوازی سقوط کنه همه چی حل میشه، مابقی جزئیاته. در این نگاه ساختار بازار و روابط کاری و تقسیم مشاغل و قیمت‌گذاری‌ها همه اضافه کاریه، همه زوائد سرمایه‌داریه. و در جامعه کمونیستی اصلا چنین مسائلی نداریم. ولی خب اگه منصف باشیم در جبهه مقابل هم ساده سازی وجود داره. طرفداران بازار آزاد میگن بازار رو اگه رها کنیم خودش به بهترین نحو خودش رو تنظیم میکنه. کنهو که دست خدا میاد قیمتا رو اصلاح میکنه و همه چی میره سر جاش. البته چنین شرایطی مزیتش اینه که لااقل دولت اون مسئولیت عظیم رو بر عهده نگرفته. به مردم گفتیم خودتون معامله کنید، با هم کنار بیایید. ما حالا جلوی کلاهبرداری ها رو میگیریم، به شما خدمات میدیم، ولی نمیگیم شما چطور معامله بکنید، هر طور که صلاحتون خودتون عمل کنید. اما در کمونیسم دولت که میشه همون کمیته مرکزی مسئولیت همه چیز رو بر عهده گرفته و خب اینجوری کار خیلی خیلی سخت میشه براش. از سوی دیگه فرضهایی در فلسفه مارکس هست که نمیشه به دقیق بودنشون خیلی اطمینان داشت. مثلا مارکس به اهمیت کار در حیات بشر شدیداً معتقده. در جامعه ایدئالش هم مردم با کمال میل مشغول کار و تولیدن و اصولاً کسی که کار نکنه یه جورایی منحرف و بیمار عادی نیست. پس وقتی که میگه هر کس به اندازه توانش کار کنه و برای جامعه ارزش افزوده ایجاد کنه و از اون طرف هر کس به اندازه نیازش از امکانات و محصولات استفاده کنه، چندان خودش رو درگیر این که در چنین شرایطی چه انگیزه‌ای برای کوشش و کار مفید و کافی وجود داره نمی‌کنه. به فکر سوء استفاده ها هم نیست. طبیعتاً فرض رو بر این میذاره که آدم ها کارشون رو درست انجام میدن و مشکلی پیش نمیاد. اون قوای دولتی میتونه کنترل کنه اینها رو. یک فرض مهم دیگه هم که در فلسفه مارکس هست اینه که مارکس فکر میکنه همه چیز در تاریخ بشر به سمت بهتر شدن و به سمت سعادت و خوشبختی انسان قرار پیش بره، در صورتی که ریشه این فرض اصلا نمیدونیم کجاست. مارکس به خدا اعتقاد نداره و اصلا باور مذهبی نداره، ولی این ایده رو فقط با باور الهی میشه توجیه کرد. یعنی که بگیم مارکس معتقده که خدا بالاخره هوای ما رو داره، اصلا اینطور لحاظ نمیکنه که خب شاید اصلا نسل بشر منقرض شد. منظور این که با چه پایه‌ای و با چه ذهنیتی میشه مطمئن بود که تاریخ بشر مدام به این سمتش میره که ما رو به بهترین حالت برسونه. شاید اصلا شرایط طوری پیش بره که ما دیگه تولید کافی نداشته باشیم، غذا نداشته باشیم و بمیریم، اصلا نسل بشر منقرض بشه. با اطمینان کامل تمام سیر تاریخ رو بر پایه این فرض استوار کرد که همه چیز قراره به بهترین نحو پیش بره و در نهایت انقلاب جهانی کارگران شکل بگیره و ما به راحتی همه چیز رو تولید کنیم و همه در کنار هم ازش استفاده کنیم. این فرض یه جورایی عجیبه. شاید هم به خاطر اینه که مارکس تقریبا اون مسیر پشت سر رو دیگه دیده و ازش مطمئنه، میدونه که گذشته قرار نیست عوض بشه و میگه خب حالا از اینجا به بعد بهترین راه اینه که این کارا رو انجام بدیم. هر چیزی که اتفاق افتاده ضروری بوده و از این به بعد هم خب بهترین مسیر اینه، پس همین ضروریه. به هر ترتیب بحث و نقد و نظر حول محور مارکس و نظریات زیاده و عده‌ای مارکس و انگلس رو بزرگترین فیلسوفان تاریخ بشر میبینن که بالاخره مسیر واقعی تاریخ رو به ما نشون دادن و عده‌ای هم میگن که اینها اصلا فاجعه قرن بودن و یک بلای بزرگ برای بشریت بودن و اینها. گذشته از این که خب شما میتونید بالاخره یکی از این دو موضع رو اتخاذ کنید، میتونیم هم از این زاویه بهش نگاه کنیم که اینها هرچه که بودن بالاخره یک مسیر جدید رو در دنیای اندیشه برای ما باز کردن، فارغ از اون که در دنیای خارج چه آثاری گذاشتن. و ما با آشنایی با نظریات اونها خب بالاخره یک راه جدید برامون باز میشه و طبیعتاً توجه ما رو به مسائلی جلب کردن که تا قبل از اونها اونقدر هم ذهن اندیشمندان درگیرش نبود. به هر ترتیب خیلی خوشحال خواهم شد اگر که شما هم نظرتون در این باره رو برام بنویسید و بگید که در این باره چی فکر میکنید. پیش از اون که این قسمت رو به پایان ببریم، یک مطلب خیلی مهم رو خدمتون عرض بکنم که احتمالاً این رو در قالب یک اطلاعیه شبیه به یک قسمت پادکست من آپلود خواهم کرد. اما خب بالاخره اگر از اینجا هم میشنوید تفاوتی نداره، همون مطلب رو عرض میکنم. همونطور که احتمالاً متوجه شدید، کیفیت ضبط این پادکست نسبت به قسمت‌های قبل تفاوت آشکاری داره که علتش هم زمان بیشتریه که روی ساخت و تدوین این قسمت صرف شده و هم البته به خاطر تجهیزات و ابزار جدیدیه که من تهیه کردم برای تهیه این پادکست. و زین پس خلاصه رویه بر این خواهد بود که با کیفیت بیشتری در خدمت شما باشیم. قسمت اول این پادکست رو هم مجدداً ضبط و تدوین کردم برای دوستانی که تازه سراغ پادکست میان، که شامل شما عزیزانی که این قسمت رو میشنوید احتمالاً نمیشه، چون من احساس میکردم که اون قسمت به علت کم تجربگی بنده کیفیت کافی رو نداشته. و اینکه من دو تا تصمیم بسیار مهم برای ادامه کارم گرفتم. اولاً اینکه به صورت تقریباً آزمایشی یک کانال یوتیوب رو اندازی کردم که در اون با کیفیت قابل قبولی فیلم‌هایی رو تهیه می‌کنم و میذارم که موضوعشون هم فلسفه است و هم کمی بیشتر. اسمش رو گذاشتم کانال بوم و بیشتر، یعنی چیزهایی که در پادکست بوم هست که عبارت است از تاریخ فلسفه و بیشتر. اون بیشتر هم میشه هنر، ادبیات، فرهنگ و مسائلی از این دست، چیزهایی که برای خودم جالبه و دربارشون مطالعه میکنم. و خلاصه خیلی خوشحال میشم که این کانال رو ببینید و استفاده کنید از محتوایی که اونجا گذاشته میشه. امیدوارم با توجه به زمان و خلاصه دقتی که پایین ها صرف شده بتونه جالب توجه شما بزرگواران که علاقمند هستید به این موضوعات باشه و برای من هم مایه انگیزه بیشتر هست که اون کار رو ادامه بدم. و دوم این که من تا حالا نیازی نمیدیدم به این که درخواست حمایت مالی داشته باشم از مخاطبان پادکست، چون میگفتم خب من این کار رو دارم انجام میدم به هر حال و اگر حمایتی باشه یا نباشه در کار من تأثیری نداره، من به هر ترتیب با همین کیفیتی که هست کار رو ادامه خواهم داد. اما الان احساس میکنم که داشتن یک پشتوانه مالی میتونه در کیفیت و سرعت ساخت این پادکست و البته پیشبرد اون پروژه ویدئویی مؤثر باشه، کما اینکه حالا با تهیه این تجهیزات خب یه مقدار کیفیت کار بالاتر رفت و طبیعتاً اگر این حمایت مالی به صورت جدی تر باشه من هم وقت بیشتری میتونم روی این پادکست بذارم و هم میتونیم کیفیت رو بالاتر ببریم و هم سرعت انتشار رو. به همین خاطر صفحه رو در سایت هامی باش ایجاد کردم که شما از طریق اون میتونید چه به صورت ریالی و چه به صورت ارزی از این پادکست حمایت کنید تا هم کیفیت و هم سرعت کار بتونه بالاتر بره. البته هیچ گونه الزام اخلاقی یا هیچ گونه الزام دیگری در این کار نیست، همچنان این پادکست رایگان خواهد بود و اگر شما هیچ گونه کمکی هم نکنید این کار ادامه پیدا میکنه و بر شما گوارا باشه. با تمام وجود من این پادکست رو خدمت شما تقدیم میکنم، اما در این حال هر گونه حمایت خوب میتونه هم باعث انگیزه باشه، هم سرعت و کیفیت کار رو بالاتر ببره و هم شما هم سهیم میشید در این کار اگر که ارزشی داشته باشه در رشد آگاهی بخشی از جامعه‌مون. پس از طریق سایت هامی باش میتونید حمایت کنید از این پادکست، حمایتی که برای من بسیار معنادار خواهد بود و باز هم تاکید میکنم که الزامی هم درش نیست به هیچ وجه، چون به هر ترتیب کار تهیه پادکست کار ساده‌ای نیست، کار دشواری حقیقتاً، اگرچه شاید راحت به نظر بیاد اما دردسرهای خاص خودش رو داره و به هر حال کمک شما میتونه در این زمینه بسیار مفید فایده باشه. ممنونم از شما که این پادکست رو میشنوید، ممنونم از عزیزانی که حمایت خواهند کرد از این پادکست و کسانی که به خصوص ویدیوها رو هم بازدید خواهند کرد. تا قسمتی دیگر مواظب خودتون باشید و روزگارتون خوش.